بسم الله الرحمن الرحیم. وجه حجیت الظهور: ان الدلیل على حجیت الظاهر منحصر فی بناء العقلاء و الدلیل یتعلف من مقدمتین قطعیتین على نحو ما تقدم في الدليل على حجية خبر الواحد من طريق بناء العقلاء فتفصيلهما هنا أن نقول المقدمة الأولى إنه من المقطوع به الذي لا يأتريه الريب أن أهل المحاورة من العقلاء قد جرت سيرتهم العمليه و تبانيهم في محاوراتهم الكلاميه على اعتماد المتكلم الى اخر. عرض می شود که مبحث چهارم و آخرین مبحث و مهمترین مبحث در باب پنجم، یعنی باب حجیت ظواهر، پیرامون وجه و دلیل حجیت ظواهر است. لا ریب در این که ظواهر از امور ظنیه هستند، این یک. و اصل اولی در باب ظنون این است که عمل بر طبق مظنه حرام است، این دو. الا ما خرج به دلیل، مگر اون ظنونی که پشتوانه قاطع داشته باشند. سوال این است که آیا دلیل قطعی و پشتوانه قاطع بر حجیت ظواهر داریم یا نداریم؟ و اگر داریم اون دلیل چیست؟ اکثر علمای اصول مدعی هستند که ظواهر از جمله ظنون خاصه هستند و از اموری هستند که دلیل قاطع در حجیت اونها قائم شده و دلالت کرده بر حجیت ظواهر. اما این که اون دلیل چیست؟ می‌فرمایند که ما یک آیه ای در قرآن نداریم که از این آیه استفاده بشود: یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، یجب علیکم اتباع الظواهر، یجب علیکم الاعتماد علی الظواهر احکام شرعیه. چنین چیزی در کار نیست. همچنین یک دلیل معتبری هم از سنت متواتر بر حجیت ظواهر در کار نیست، که ما این معنا را به برکت اخبار و روایات متواتره اثبات کرده باشیم. همچنین پشتوانه حجیت ظواهر اجماع علما و فقها نیست، که ما بگیم همه فقها تعبدن اجماع کردن و فتوا دادن به حجیت ظواهر، مسئله شده اجماعی و بعدم کاشف از قول معصومه. چنین چیزی هم در کار نیست. فلذا دنبال پشتوانه حجیت ظواهر در آیات و روایات و اجماعات نباید بگردیم، بلکه بایستی دنبال حجیت باشیم در بنای عقلا. می فرماین که تنها دلیل و یگان دلیل و دلیل منحصر در حجیت ظواهر عبارت است از بناء قطعی عقلا یا سیره قطعیه عقلائیه. این دلیل از دو مقدمه تشکیل شده. مقدمه اول به منزله صغراست، مقدمه ثانیه به منزله کبراست و هر دو مقدمه هم خوشبختانه یقین آور هستند و به نتیجه مدعای ما را و مطلوب ما را به طور قطع و جزم ثابت می کنند، دلیل میشن بر حجیت ظواهر. نظیر این استدلال را در باب حجیت خبر ثقه داشتیم. اونجا هم دلیل چهارم همین بنای عقلا بود، متشکل از همین دو مقدمه. اینجا هم دلیل حجیت ظواهر همین بنای عقلائیه است که متشکل از دو مقدمه است. مقدمه اول از این دو مقدمه این است که وقتی ما به عقلای عالم مراجعه می کنیم و عمل کرده توده های میلیونی را مورد مطالعه و دقت قرار می دهیم، می بینیم که حضرات عقلای عالم در 95% موارد، در اکثر قریب به اتفاق موارد، برای افاده کردن مقاصد و تفهیم مراداتشون به یکدیگر به ظواهر کلمات اعتماد و اتکا دارن. کم است که در سخنها و در گفتگوها از نصوص استفاده بشه، نوع موارد از ظواهر استفاده میشه. مثلا فرض کنید از مشتقات استفاده میکنن که ظهور دارد در ما تلبس بالمبدع فی الحال، از اوامر استفاده میکنن که ظهور در وجوب داره، از نواهی استفاده میکنن که ظهور در حرمت داره، از عمومات استفاده میکنن، از مطلقات استفاده میکنن و مجموعه اینها جزء ظواهر هستند، کما ثبت در جلد اول و در جزء اول که مباحث الفاظ باشه. و متقابلا برای تفهم مرادات دیگران و به دست آوردن مقاصد دیگران، باز میبینیم که عقلای عالم عملا سیره عملیشون بر این است که به ظواهر کلمات اونها اعتماد میکنن، به ظواهر گفتار اونها اخذ میکنن. کلام اونها ظهور در هر معنایی داشته باشن، بر طبق او اقدام میکنن و احدی رو سراغ نداریم که منتظر نص باشه بگم من این کلام شما رو قبول ندارم، من نمیتونم ترتیب اثر بدم، الا ولابد باید کلامتون نص باشه تا من بتونم ترتیب اثر بدم. چنین چیزی در کار نیست. شما میتوانید این سیره عقلائیه را در تمام شؤون زندگی عقلا از صبح تا به شام ملاحظه بکنید و مشاهده بکنید، در منازعاتشون، در محاکم میبینید که به ظواهر کلمات اخذ میشود، در اقراراتشون به ظاهر کلام اخذ میشود، اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، در وصایایی که میکنن به ظهور کلامشون اخذ میشه، در اوامر، در نواهی، در کلمات دیگه، همه جا و همه جا میبینید که پای ظواهر در کاره. عقلای عالم به ظواهر اکتفا میکنن و اصولا اگر عقلا بخوان از نصوص استفاده بکنن برای تفهیم هر مطلب ریز و درشت، به نصوص پناهنده بشن اختلال نظام پیدا میشه. ما این قدرها نصوص نداریم، در هر کلامی حداقل یه عبارت ظهور درش هست، من جهتنم نس باشه، من جهاتم ظهوریه. با اقلای عالم اگر بنا باشد این ظهورات رو کنار بگذارن، دیگه اصلا نمیتونن با هم رابطه داشته باشن، با هم مکالمه داشته باشن، با هم گفتگو داشته باشن. یک ساعتی که یک خطیب بالای منبر سخنرانی میکند، یا یک استاد در کرسی درس تدریس میکند، میبینید که نوع این کلمات متکی به ظواهره، یا کتابایی که نوشته شده، مقالاتی که نوشته میشه، نوعاً از ظواهر استفاده میشه. کجا صحبت از نصوصه؟ فلذا سیره عقلا قطعی و مسلم است، به ظواهر اعتماد میکنن، هم در تفهیم مرادات خودشون به دیگران و هم در تفهم و فهمیدن مرادات دیگران. سوال: آیا عقلای عالم احتمال نمیدن که متکلم خلاف این ظاهر کلامشو اراده کرده باشد؟ خب این که ظاهره، کل ظاهرن درش احتمال خلاف هست. آیا احتمال نمیدن که خلاف این ظاهر مرادشون باشه؟ جواب: چرا؟ چنین احتمالی هست، اما عقلای عالم به این احتمالات هیچ اعتنایی ندارن، ترتیب اثری نمیدهن. خب این احتمالات چون ضعیف است نادیده میگیرند و به همون ظواهر عمل میکنند. این است شیوه عملی عقلای عالم به بنای قطعیه عقلاییه. و اندل عقلا بر اساس همین ظواهر شما میبینید که موالی بر عبید احتجاج میکنند. اگر مولای کلامی گفت و ظهور در معنایی داشت و قرینه هم برخلاف ظاهر نیاورد، عبد ملزم است به همین ظاهر عمل بکنه. اگر ترتیب اثر نداد و عمل نکرد به بهانه اینکه من احتمال دادم خلاف این ظاهر مراد باشد، عقلای عالم به این بهانه ها و به این احتمالات ترتیب اثر نمیدن. مولا حق دارد این عبد را به محاکمه بکشد و مجازات کند. و بالعکس، یعنی بر اساس همین ظواهر عبید بر موالی احتجاج میکنند. اگر مولای کلامی گفت ظهور در معنایی داشت، قرینه هم بر خلاف ظاهر نیاورد، عبد آمد به همین ظهور کلام عکس کرد، بعد مولا بگد که من مرادم ظهور کلام نبوده، خلاف ظاهر مرادم بوده، مثلا مرادم عموم نبوده، خصوص بوده، عبد بهانه داره، عذر داره، میگه من چی میدونم تو دل شما چی میگذره، من مأمور به ظاهرم، تابع این ظاهر خطابم، ظاهر خطاب شما عمومیت داشت، مراد واقعی شما خصوصه، میخواستید بگید، حیث این که نگفتید، پس من مسئول و معاقب نیستم. این مربوط به مقدمه اولا که سیره عقلا باشه. این قطعیست، از وجدانیات هست، به همه ما در اعمال روزمره مون این معنا رو میتونیم به راحتی مشاهده بکنیم. مقدمه دوم: هنگامی که ما به شرع مقدس مراجعه میکنیم و آیات و روایات را بررسی میکنیم، به این نتیجه میرسیم که حتی در یک مورد هم شارع مقدس از اخذ به ظواهر نسبت به مرادات خودش، نسبت به احکام شرعیه و مسائل دین، ردعی و منعی نفرموده، ممانعتی به عمل نیاورده، جلو این شیوه را نگرفته، بلکه برعکس عملا میبینیم که در همه جا خود شارع مقدس بر اساس همین سیره و همین روش عقلایی مشی کرده، متحد المسلک هست با عقلا. او هم از همین ظهورات استفاده کرده، مثلا از صيغه افعل استفاده کرده، اقیم الصلاة لا ریب در این که ظهور در وجوب داره، نصب نیست. از صيغه لا تفعل استفاده کرده، ظهور در حرمت دارد و هاکذا. حالا این رو هم ما از نظر شرعی داریم، نتیجه بگیریم. نتیجه نهایی نیست، فعلا نتیجه در این مرحله از این مقدمه ثانیه اینه. میگیم که از طرفی شارع مقدس خود یکی از عقلای عالم و بلکه رئیس العقلا و بلکه خالق عقل است و علل قاعده باید همین شیوه و روش عقلا را در کارهاش و در خطاباتش داشته باشه، چون از عقلاست و عقلا به ما هم عقلا چنین میکنند، پس او هم باید چنین باشه. این یک. از طرف دیگر هم در چنین موردی هیچ مانعی از متحد المسلک بودن شارع با سایر عقلا وجود نداره عقلا و شرعا، برخلاف بعضی موارد مثل حجیت قول لغوی که اونجا مانع وجود داشت. شارع نیازی به مراجعه به خبره ندارد، مثل باب استصحاب که اونجا مانع وجود داشت. برای شارع هیچ موقع شک لایق در بقای حکم پیدا نمیشه، اونجا مانع داشت. اما در اینجا هیچ مانعی از اخذ به ظواهر و اعتماد به ظواهر برای شارع مقدس نیست، عقلا و نقلا. این دو. از طرف سوم هم ما میبینیم که شارع مقدس از اخذ به ظواهر منع نفرموده و بلکه عملا همه جا خودش هم بر همین اساس ظواهر معشی کرده. ما از این عدم رد اشاره با توجه به این که اون شرط اول از سه شرط مذکور در حجیت قول لغوی در رابطه با بنای عقلا اینجا موجود هست و اون این که هیچ مانعی از متحد المسلک بودن نیست، یقین میکنیم که این سیره در نزد شارع مقدس مرضیه هست، سیره ممضات هست، شارع مقدس راضی به این سیره است. خب اینم مقدمه ثانیه. اونگاه از مجموع انضمام مقدمه ثانیه به مقدمه اولا که هر دو قطعیان، ما به این نتیجه میرسیم که همچنان که اندل اقلا زواهر متبع است، اند شارع مقدس هم زواهر متبع و حجت. به نتیجه اگر بندگان و پیروان خداوند و شارع مقدس به زواهر کلمات او عمل نکنن، فردای قیامت شارع مقدس حق دارد اونا رو مؤاخذه بکنه و اونا عذر و بهانه ای ندارن، و متقابلا اگر عمل بکنن فردای قیامت مولا اونها رو به محاکمه بکشد، اونا عذر دارن، بهانه دارن، میگن ما که تو قلب مولا نیستیم، علم غیب هم که نداریم. ما از ظاهر کلام اینو فهمیدیم، اگه مولا به شارع نمیخواست ما این چنین عمل کنیم، به ظاهر کلام عمل بکنیم، رد میفرمود، منع می نمود. حیث این که ردعی و منعی صورت نگرفته، معلوم می شود که شارع مقدس هم راضی به این سیره هست. خب تا اینجا اصل داستان حجیت ظواهر مطرح شد و این مقدار قابل انکار نیست. اخباری و اصولی، دوست و دشمن، موافق و مخالف، همه قبول دارند به این که ظواهر کلمات فی الجمله حجت. منتها بعضی از حضرات اصولیین و مشهور اصولیین ظواهر را مطلقا حجت می دونن در مقابل تفصیلات بعدی، و بعضی ها در این اطلاق و عمومیت شبهه دارن، ظواهر را مطلقاً حجت نمی دونن، با یک سلسله خصوصیات و قیودی که به نظرشون رسیده و اضافه می کنن با اونها حجت می دونن لا مطلقا، فلذا قائل به تفصیلن. و مجموعاً پنج تفصیل در این مسئله عنوان شده و اظهار شده که با اون قول به اطلاق میشه شش قول. از این چهار پنج تفصیل حدود چهار تفصیل مربوط به مقدمه اولاست، عمومیت سیره عقلا رو خدشه‌دار میکند و زیر سوال میبرد، و تفصیل پنجم هم مربوط به عمومیت و کلیت مقدمه ثانیه است که گیم شارع مقدس در هیچ کجا از اخذ به ظواهر رد نکرده. نه، این چنین نیست. اخباری میگه به نظر من نسبت به ظواهر قرآن ما مردوع رد شدیم، منع شدیم، حق عمل به ظواهر نداریم. حالا مجموعه این تفاصیل را فهرستوار مطرح میکنیم، بعد یکی یک اینا رو به تفصیل بحث میکنیم. تفصیل اول، سوال: آیا این بنای عقلائیه در رابطه با اخذ به ظواهر مشروط به این است که ظاهر کلام مفید ظن فعلی به مراد متکلم باشد یا خیر؟ اگر خاطرتون باشه در مقدمات مباحث حجت ظن را به دو قسم کردیم، شخصی و نوعی یا فعلی و شعنی. این به اکثر اصولیین و مشهور اصولیین ملاک ظن نوعی است به ظن شعنی، یعنی این ظاهر کلام به گونه است که شعنیت داره و قابلیت دارد که برای همه مردم مفید مظنه باشه، ظن به مراد بیاره. حالا برای یه نفر در خارج بالفعل ظن حاصل نشده روی وسوسه، اون ملاک نیست، نوع ملاکه. این نظریه مشهور است، ملاک ظن نوعی است، ولی در مقابل مشهور آقای صاحب اشارات مرحوم کلباسی، ایشون مدعی شده است که حجیت ظواهر در گرو افاده ظن فعلی به وفاق است، و در حقیقت اینجور تفصیل داده: اگر از ظاهر این کلام بالفعل برای شخص این مخاطب ظن به وفاق، ظن بر وفاق یعنی موافق با همین ظاهر نه بر خلاف ظاهر، مظنه به وفاق و موافقت با این ظاهر حاصل شد، این ظاهر برای ما ارزشمند میشه. اما اگر ظن فعلی به وفاق حاصل نشد، چنین ظاهری برای ما ارزشمند نیست، ملاک را ایشون ظن فعلی به وفاق گرفته اند. این یک تفصیل. تفصیل دوم، باز هم این تفصیل به مرحوم کلباسی نسبت داده شده، با اون این که ایشون فرموده بر فرض که ما قبول بکنیم که حجیت ظواهر مشروط به افاده ظن فعلی به وفاق نیست، اما اون طرف قضیه مشروط است به این که مفید ظن فعلی به خلاف دیگه نباشه. کل ظاهر که مفید ظن فعلی به خلاف باشد روی امارات و قرائنی، خلاف ظاهر برای ما مظنون باشه کما سیأتی توضیح و تفصیله، اون ظاهر در حق ما حجت نیست. و کل ظاهر این که این چنین نباشد مفید ظن فعلی به خلاف نباشد، مساوی است که مفید ظن فعلی به وفاق باشد یا نباشد، اون ظاهر در حق ما حجت خواهد بود. اینم یک تفصیل. در حقیقت در این تفصیلشون سه صورت درست کرده: از این ظاهر کلام ظن فعلی به وفاق حاصل بشه، یک، ظن فعلی به هیچ طرف حاصل نشه. دو، ظن فعلی به خلاف حاصل بشه. سه، در این سومی فرموده ظاهر ارزش نداره. در اون دوتای قبلی فرموده از ظاهر متبع و حجت. در مقابل این نظر مشهور رأیشون این است که اصولا ظن فعلی و ظن شخصی مناطیت نداره، ملاکیت نداره، موضوعیت نداره، مساویست که ظن فعلی به وفاق باشد یا به خلاف، هر کدوم که باشد ملاک نیست. ملاک ظن نوعی و ظن شعنیست. اگر این کلام قابلیت دارد که برای نوع مردم مفید ظن به مراد باشد، در حق همگان حجته، ولو در حق این شخص، حتی در حق این شخصی که ظن فعلی به خلاف پیدا کرده یا ظن فعلی به وفاق پیدا نکرده، این شخص موضوعیت نداره و ملاکیت نداره. این دو تفصیل. تفصیل سوم، مرحوم شیخ انصاری و جماعتی فرمودن که استفاده از بنای عقلا مشروط است به این که ما بتونیم اصالت و عدم القرینه رو جاری بکنیم. هر کجا این اصل قابل جریان بود، تونستیم بگیم انشاءالله قرینه‌ای برخلاف ظاهر نیست، اونجا از این بنای عقلا استفاده میکنیم، به ظواهر اخذ میکنیم. به هر کجا که چنین اصلی قابل جریان نبود، اونجا جای استفاده از این بنای عقلائیه نیست. به سیعتی تفصیلو نظریه چهارم و تفصیل چهارم، میرزای قمی آمده فرق گذاشته بین اون افرادی که مستقیمن مقصودون بالافهام هستن با اون افرادی که مستقیمن مقصودون بالافهام نیستن. فرموده ظواهر کلمات حجتون، اما نسبت به خصوص من قصد افهامو، نسبت به خصوص من خوطبه به، کسی که مستقیمن مخاطب به این خطابه، مقصود متکلم تفهیم به اوست، در حق او حجته. در حق غیر مقصودین بالافهام این ظواهر حجت نیست. در مقابل میرزای قمی مشهور علما رأیشون این است که ظواهر کلمات مطلقاً حجته، مطلقاً متبع است و قابل تصدیقه، چه به نسبه به مقصودین بالافهام و چه به نسبه به غیر مقصودین، فرقی بین هما نیست. اینم یک تفصیل. تفصیل پنجم تفصیلی است که آقایان اخباریین دادن. اینا آمدن فرق گذاشتن بین ظواهر قرآن با ظواهر سایر کلمات. فرمودن بین که ظواهر سنت و سایر کلمات متکلمین مطلقا حجته، اما ظواهر قرآن در حق غیر معصومین حجت نیست. ما حق نداریم بدون مراجعه به معصوم و بدون تفسیر معصومین از ظواهر آیه حکم شرعی رو استخراج بکنیم، بگیم هذا واجب و ذاک حرام و امثال ذلک. بنابراین اینا تفسیرشون این شد که ظواهر قرآن بالنسبه به غیر معصومین لیس به حجت، ولی سایر ظواهر مطلقا حجت. خب این شد مجموعاً 5 تفصیل در مسئله. حالا دانه دانه این تفصیلات رو مرحوم مظفر جدا جدا بحث میکنن و بررسی میکنن و در پایان هم قول حق را و نتیجه نهایی را در این مسئله میگیرن. تمام بحث ما در این قسمت راجع به همین تفصیلاته. اولین تفصیل راجع به اون تفصیلی است که مرحوم کلباسی داد و اون اینه: صاحب اشارات و بعضی دیگر مدعی شدند که منات و میزان در حجیت ظواهر و وجوب متابعت از ظواهر عبارت است از وجود ظن فعلی به مراد متکلم، به این معنا که کل کلام و کل ظاهر که بالفعل در خارج برای شخص این مخاطب و شخص این مکلف کاشف ظنی از مراد متکلم باشه و ظن به مراد متکلم بر وفق همین ظاهر کلام بیاره، چنین ظاهری در حق این شخص که براش ظن فعلی حاصل شده حجته. یعنی اصل ظهور درست میشد، کبرای کلی هم میاد و هوا حجت. اما هر کلامی که برای شخص این مخاطب بالفعل مفید ظن به مراد نباشد، کاشف ظنی از مراد نباشد، چنین کلامی اصلا ظهور محسوب نمیشه نسبت به این آدم، لیس به ظاهرن بلکه مجمل محسوب میشود و چنان که میدانیم مجملات حجیتی ندارن، قدر متیقن داشت به همون قدر متیقن عمل میکنیم به حکم عقل، قدر متیقنم نداشت کلن از این کلام مجمل چشم میپوشیم. این یک تفصیل. به عبارت دیگر نظر صاحب اشارات و جماعتی این است که قوام ظهور هر کلامی و مقوم ظهور هر ظاهری عبارت است از افاده ظن فعلی به وفاق. هر کلامی که بالفعل برای این مخاطب ظن به وفاق بر وفق ظاهر بیاره، چنین کلامی می شود ظهور، ظاهر میاد و کل ظاهر نجتون. و هر کلامی که این چنین نباشد، این کلام ظهور نداره، مجمله و لیس به حجتن. خلاصه این که به نظر ایشون ظهور دائر مدار افاده ظن فعلی به وفاق هست بر وفق همین ظاهر. مرحوم مظفر می فرمایند که مقدم ظهور هر ظاهر حصول ظن فعلی به مراد نیست، کاشفیت ظنیه او از مراد برای شخص این مکلف ملاک نیست، بلکه مقدم ظهورات عبارت است از حصول ظن نوعی و ظن شعنی، این ملاک. بیان مطلب، این ادعای ما چنان که میبینید دو بخش داره، بخش سلبی دارد و بخش اثباتی. بخش سلبی این است که مفید ظن فعلی بودن مقدم ظهور این ظاهر نیست. دلیلش اینه که از طرفی ظهور از اوصاف الفاظه. شما میگید اللفظ اما ظاهرون و اما نسون، کما این که میگید اللفظ اما حقیقتون و اما مجاز، اما مشترکون و اما منقول و امثال ذلک. و تعریفی که برای ظهور کردن این است که ظهور آن است که کلام به گونه ای باشد که کاشف از مراد متکلم باشد ظنن و دلالت بر مراد متکلم داشته باشد به طرز ظنی، فی مقابل نص که نص کاشف قطعی از مراد است لا ریب فیه است، و در مقابل مجمل که اصلا کاشفیت از مراد نداره، دال بر مراد نیست. این از یک طرف. از ظهور و وصف من اوصاف لفظ تعریفش هم این بود که گفت. از طرف دیگر چنان که همه می دانیم مظنه و گمان یکی از خصوصیات و حالات نفسانیه ماست و
و از حالات روحانیه شنونده است که قائم به شخص اوست. انسان بالاخره نسبت به یک مطلب اما در نفسش عالم است، این خصوصیت رو داره، و اما در نفسش ظن است و اما شاک است و اما متوهم است. این احتمال با این حساب مزن نمیشد از صفاتی که قائم به شخص این مخاطبه، شخص این انسانه، نه این که مزن قائم به خود لفظ باشه. وقتی این شد، سوال این است که چگونه ممکن است که این ظن فعلی که قائم به نفس مخاطب و شنونده است بتونه مقدم ظهور ظاهر باشه؟ معنا نداره، معقول نیست. الکلام فی حد نفسه اما ظهور دارد و اما ظهور ندارد. این چنین نیست که اگر ظن فعلی آورد به مراد ظهور درست بشه، اگر ظن فعلی نیاورد ظهور درست بشه. نه، عکسشو باید بگیم. اگر این کلام ظهور داشت فی حد نفسه مفید ظن فعلی است، اگر ظهور نداشت مفید مظنه هم نیست. حد اکثر این است که ما میتونیم بگیم این ظاهر و این ظهور مستلزم اون ظن فعلی است و این ظن فعلی از این ظاهر پیدا شده. یعنی چون این کلام ظهور دارد پس مفید ظن است. این استلزام در کار بوده و همین استلزام سبب این پندار باطل و پندار غلط شده که بعضیا فکر بکنن قوام ظهور به این امره. خب پس مقدم ظهور این ظن فعلی نیست. مقدم ظهور چیه؟ سوال مقدم ظهور ما هو و جواب مقدم ظهور عبارت است از کاشفیت ذاتیه یک کلام از مراد و مقصود متکلم. یعنی این کلام به گونه ایست که من شأنها، از شأنش این است، چنین قابلیتی دارد که برای شنونده مفید ظن به مراد باشد. شأنیت درش هست، ملاک اینه، ولو بالفعل برای این شخص مفید ظن به مراد نباشه، اما این ملاک نیست. ملاک این است که شأنن چنین قابلیتی درش باشه. الهازام منات و معیار ظهور هر ظاهر اندنا افاده ظن نوعی است نه ظن شخصی. بعد مرحوم مظفر یه شاهد میارن و یه دلیل میارن برای اینکه ملاک ظن نوعی است نه ظن شخصی و ظن فعلی به وفاق. اما شاهد مثال اینه، میفرمایند که ما وقتی به عرف مراجعه میکنیم میبینیم که در میان عرف و عقلا موالی در عبیدشون به همین ظواهر کلمات احتجاج میکنن، و اگر عبد عذر بیاره، بهانه بیاره، بگت مولای من برای من چنین ظن به وفاقی پیدا نشد، من شخصی از ظاهر این کلام مظنه پیدا نکردم، عقلا گوش میکنن او رو دیگه مستحق ملامت نمیدونن ابدا، به ریش این عبد میخندن، این چه حرفیست که تو میزنی، برای من ظن فعلی پیدا نشد. یعنی چه؟ ظاهر کلام اینو باید عمل میکردی. این یک شاهد مثال از سیره عقلا و روش عقلا. اما دلیل مطلب میفرمایند که اگر منات ظهور هر ظاهر و به دنبالش منات حجیت هر ظاهر ظن شخصی و ظن فعلی مراد باشد، نه ظن نوعی، تالی فاسد داره. و اون این که لازمش این است که پس کل کلام و کل خطاب از طرف مولا در آن واحد نسبت به یک دسته حجت و واجب الاتباع باشد، برای اینکه به نزد اونها این کلام مفید ظن فعلی به مراد هست. همین کلام نسبت به دسته دیگر حجت نباشه، واجب الاتباع نباشد، برای اینکه برای این دسته مفید ظن فعلی به مراد نشده، اینو میشه پذیرفت؟ هازا امرون تالی فاسدی است که لا یلتزم و بهی احد، حتی خود مرحوم کلباسی صاحب اشارات هم ملتزم به این معنا نمیتونه باشه. بعد میفرمایند که به طور کلی در مورد بحث ما سه صورت متصوره. صورت اول این است که منات ظن نوعی باشه و ظن شأنی، اونگاه اگر برای شخص خاصی هم مظنه بالفعل حاصل نشد مهم نیست، همون شخص هم موظف است که عملش را بر طبق این ظاهر کلام قرار بده، بر طبق اینی که برای نوع مردم حاصل میشه قرار بده، اونم باید از این ظاهر مطابقت بکنه. این یک صورت. دوم این است که منات ظن شخصی باشه، به نتیجه برای هر شخصی در خارج ظاهر کلام مفید ظن فعلی بود ظهور میاد، وجوب اتباع هم دنبالش هست، و برای هر کسی که این چنین نبود ظهور نیست، واجب الاتباع هم نیست. این دو. صورت سوم این است که منات ظن فعلی باشه، منتها به این سبک که اگر در خارج از این کلام برای همگان ظن فعلی به مراد پیدا شد، این کلام در حق همه ظهور پیدا میکنه و در حق همه حجت میشه، و اگر چنانچه برای هیچ کدوم این مظنه نیامد بالفعل، یا برای جمعی ظن فعلی حاصل شد به مراد و برای جمعی از این کلام مظنه حاصل نشد، بگیم این ظاهر کلام در حق هیچ کس حجت نیست، حتی در حق کسانی که ظن فعلی هم براشون حاصل شده. شد سه صورت. از این سه صورت، صورت دوم که منات ظن شخصی باشه، برای هر شخصی کذا حساب جدا باز بکنیم، این رو که گفتیم لا یلتزم بی احد، هیچ که ملتزم به این نیست، تالی فاسد. صورت سوم هم که به طریق اولا باطله، چون اگر این چنین باشد یلزم اختلال نظام در مسائل عرفیه، یلزم تعطیل شدن 90% احکام، چون در 90% احکام برای همه در خارج ظن فعلی بالفعل حاصل نمیشه، پس باید احکام خدا رو تعطیل بکنیم. لا یلتزم بی احد، نتیجه این میشد که فتعین از صورت الاولا، صورت اول متعین می شود، و اون این است که منات افاده ظن نوعی است، فکل کلام که مفید ظن نوعی باشه به این معنایی که ذکر شد، من شأنها کذا و کذا، اون کلام در حق همگان حجت است، حتی اون بعضی که براش این معنا حاصل نشد، و کل کلام که این خصوصیت را نداشته باشه، مفید ظن نوعی نباشد، اون کلام ظهور پیدا نمی کند، ظهوری که نبود دنبالش حجیتی هم دیگه در کار نیست. هازا تمام الکلام راجع به تفصیل اول که منات را ظن فعلی گرفت و ما این تفصیل اول رو نپذیرفتیم. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم تا برسیم به حرفهای بعدی. وجه و حجیت ظهور، مدرک و دلیل حجیت ظواهر. این که دلیل می طلبیم گفتیم، برای که مفید ظن است و اصل اولی حرمت عمله الا ما خرج به دلیل، می خواهیم پشتوانه براش درست بکنیم تا ثابت بشد که ظواهر از ظنون خاصه است. این دلیل علی حجیت ظاهر، دلیل بر حجیت ظواهر، منحصرون فقط و فقط در بناء قطعیه عقلا، یعنی دنبال آیات و روایات و اجماعات نگردید، فقط یک دلیل بیشتر نداره. در باب خبر ثقه دستمون بازتر بود، ادله اربعه اقامه کردیم بر حجیت آن، ولی در باب ظواهر دیگه این چنین نیست، فقط یک دلیل بیشتر نداریم بابا هم بنای عقلا. و دلیل این بنای عقلا یتعلف تشکیل می شود و فراهم می آید من مقدمتین قطعیتین، از دوتا مقدمه ای که اون دوتا مقدمه هر دو مفید قطع و یقین هست. الان نه به ما تقدم اینن به همون سبکی که تقدمه در دلیل بر حجیت خبر واحد من طریق بنای العقلا که دلیل چهارم بود، به همون شکلی که برای حجیت خبر به بنای عقلا استدلال کردیم، به همون شکل هم برای حجیت ظواهر استدلال میکنیم. توضیح و تفصیل این مقدمت این هنا در باب حجیت ظهور این است که ان نقول، اینجور بگیم المقدمت الاول از این دو مقدمه این است که انهو شأن چنین است من المقتوع به، از اموری که مقتوع به هست و مسلم است، الذی لا یعتریه ریب، عارض نمی شود او را هیچ ریب و شک و تردید، اینه. ان اهل المحاوره من العقلا، اهل محاوره و مکالمه از عقلای عالم که با هم دیگر گفتگو می کنند و سخن می گویند، این کلمه محاوره در لغت به معنای مجاوبه است. حاورهو ای جاوبهو ای راجعهو الکلام، او یه چیزی گفت اینم یه چیزی گفت، اینو میگن محاوره، با هم مکالمه کردن، گفتگو کردن. اهل محاوره از عقلا قد جرت سیرت و عمل عملیه و تبانی عملیشون در محاورات کلامیشون و در برخوردهای گفتاریشون علا اعتماد متکلم بر ظواهر کلامش در تفهیم مقاصد و مراداتش. این بنابر اینه، هر کسی میخواد مطلبی رو بفهموند به همین ظهورات اکتفا میکند، از مشتقات استفاده میکنه، از اوامر، از نواهی، از عمومات و امثال و زاره. فلا یفرزون علیه، عقلای عالم فرض و واجب نمی کنند بر این متکلم و او رو ملزمش نمی کنند به این که ان یأتی به کلام، حتما بیاره به یه سخنی که قطعی فی مطلوبه، قطعی و جزمی باشه در مطلوب این متکلم، به گونه ای که لا یحتمل الخلاف، احتمال خلاف ندهد این کلام، این چنین نیست. به کذاله که به همین طور مثل این که در مقام تفهیم مراد خودش به ظواهر اعتماد می کند، تبعن سیرت امل اولا یا اولی که در تفهیم مقاصد خودشون کذاب، تبان و ایزن تبانی عملی دارن عقلای عالم بر عمل کردن و عقص کردن به ظواهر کلام متکلم، بل عقص دو عطف تفسیر همون عمله، عقص کردن به اون ظواهر در فهمیدن مقاصد متکلمین دیگر، ولا یحتاجون در این فهمیدن الا ان یکون کلام اون متکلم نستن فی مطلوب و مراد او، به گونه ای که این صفت داشته باشد لا یحتمل این کلام خلاف را، نه این چنین نیست. فلذالک روی همین سیره و بنا که وجدانیست یکون و ظاهر حجتا للمتکلم علی سامه، اگر سامه بشنود به این ظاهر عمل نکنه، که یحاسبه علیه، محاسبه میکند اون متکلم و مؤاخذه میکند اون متکلم این سامه را بر همین ظاهر، یحتج این متکلم به این ظاهر علی سامه، لو حمله، اگر حمل بکند این سامه این کلام رو برخلاف ظاهر، دیگه من فکر کردم این ظاهر مراد شما نیست از عمل نکردم، نه عقلای عالم قبول نمی کنن. این بهانه قابل قبول نیست، مستحق مجازاته. و متقابلا یکون و این ظاهر ایزن حجتن به نفع سامه علی المتکلم، که یحاسب و علیه، حساب می کند و جواب می دهد اون سامه اون متکلم رو علی ظاهر، یحتج و این سامه به این ظاهر علی المتکلم، لو ادعا اون متکلم خلاف ظاهر را. و من اجل هذا یؤخذ المرء، بعد می فرماید شاهد از جهت خاطر همین که ظواهر حجتن مطلقا و سیره بر این قائم شده، یؤخذ الانسان، یؤخذ المرء و رجل به ظاهر اقرارش، اقرارش اگر ظهور دارد در این که من 100 تومن بدهکارم ازش می گیرم در محکمه، یدان نو به مطالبه میشد مدیون قلمداد میشه به این ظاهر اقرار و لم یکن اون اقرارش نسن در مراد یودان رو به این اقرار ولو نس در مراد نباشه، ظهوری باشه. این مقدمه اولا. روش اقلاست که از صبح تا شام ما میتونیم این معنا رو ببینیم در برخورداشون در مکالماتشون. المقدمت و ثانیه این است که من المقتوع به ایزن، باز از مقدماتی که مسلم است و قطعی است اینه ان شارع المقدس، شارع مقدس هم لم یخرج فی محاوراته و مکالماته و در استعمالاتش نسبت به الفاظ از همین مسلک اهل محاوره و مکالمه از اقلا فی تفهیم مقاصدش، او هم به همین ظواهر اعتماد کرده. شارع مقدس در این سیره با اقلای عالم متحد المسلک، دلیلش هم اینه به دلیل ان شارع من الاقلا بل هو رئیس الاقلا فهو متحد المسلک با اقلا بما هم اقلا ولا مانع عملا و مقتضی القاعده این است که متحد المسلک باشه و اینجا متحد المسلک بودنش هم مانعی هم نداره، مقتضی که موجوده مانع هم نداره. ولا مانع از اتحاد شارع با اقلا در این مسلک، یعنی در اعتماد به ظواهر. ولم یثبت من قبلهی ما یخالفو، ثابت هم نشده از قبل شارع چیزی که یخالفو با این مسلک، با این اخذ به ظواهر، نه این چنین نیست. و ازا ثبتت هاتان المقدمتان القطعیتان، هنگامی که این دوتا مقدمه قطعیه برای شما روشن شد به منزله صغرا و کبرا، لا محالته حتما به جزمن یثبت علی سبیل الجزم و القطع، این که این ظاهر حجتون عند الشارع، یک شفاعت رضایت و موافقت شارع، حجتون لهو علی المکلفین، اگر مکلفین به این ظواهر عمل نکنند، و حجتون معذرتون للمکلفین، که براشون عذر درست میکند اگر به این ظواهر عمل کردن و فردای قیامت معلوم شد که این ظاهر مراد نبوده، اینا مقصر نیستن. هذا خذا، این اصل مسئله. فل جمله حجیت ظواهر لا ریب فیه است به این دلیلی که ذکر شد، ولیکن وقت لبعض الناس و اصولیین شکوکی و شبهاتی در رابطه با عمومیت و اطلاق هر یک از این مقدمتین صغرا و کبرا، که لابد من التعرض لین شکوک و شبهات و کشف حقیقت در این شکوک و شبهات تا مسئله روشن بشه. اما مقدمه اولا اشکالاتی به عمومیت اون مقدمه است، چهار تفصیله. فقط وقت عدت و ابحاث در این مقدمه اولا، بحث اول در اینه که آیا تبانی اقلا، تبانی عملیشون، بناگذاری عملی اقلا بر حجیت ظواهر، هل یشترط در این تبانی حصول ظن فعلی به مراد، که از هر کلامی ظن فعلی به مراد آمد اون ظاهر است و حجت، هر کلامی که نبود نه. این یه نظر، نظر کلباسی اینه، نظر مشهور این نیست. تفصیل دوم فی ان، بحث در این است که تبانی اقلا در حجیت ظواهر، هل یشترط در این تبانی عدم الظن به خلاف ظاهر، ولو ظن به وفاق نیامده، اما اون طرف ظن به خلاف ظاهر از این کلام پیدا نشه، یا اینکه نه اینم ملاک نیست. باز معروف کلباسی قائل به تفصیله، یعنی هر کلامی که ظن به خلاف ازش پیدا شد لیسه به حجتن، و هر کلامی که این چنین نبود حجتون، ولو ظن فعلی به وفاق هم ازش پیدا نشه. مشهور علما نظر دیگه ای داره و معروف مظفر در مسئله تفصیل میده کما سید. بحث سوم در این است که تبانی اقلا، هل یشترط در این تبانی جریان اصالت عدم القرینه، حتما این اصل رو جاری بکنیم تا بتونیم چنین بنایی داشته باشیم و چنین عملی داشته باشیم یا نه. شیخ انصاری گفته آری، ما میگیم نه لازم نیست. تفصیل چهارم این است که بس واقع شده در این که تبانی و اقلا بر حجیت ظواهر، حالا و آیا این تبانی مختص است به من قصد افهامو فقط و اون کسانی که مقصودون بل افهامن از این کلام، او یا ام و غیر هم، یا این که نه عمومیت دارد غیر این کسان را، فیکون و ظاهر حجتن مطلقا، چه در حق مقصودین بلعفان و چه در حق دیگران میرزای قمی تفصیل داده، ولی ما قائل به تفصیل نیستیم، ما بگیم مطلقا حجت. و اما مقدمه ثانیه که مسئله امضا اشاره باشد، ارزش این سیره از دیدگاه شرعی باشد، اینم بحث در اینه. فقط وقل بحثو در این مقدمه ثانیه در حجیت ظواهر کتاب عزیز خصوصی این بلقیله، نه تنها مورد بحثه، نسبت به ظواهر میگن چنین چیزی ثابت نیست، بلکه بالاتر، بلقیله بعض از اخبارین مدعی شدن که ان شارعه رد فرموده از اخذ به ظواهر کتاب، فلم یکن شارع مقدس متعد المسلک در این اخذ به ظواهر با اقلام باز المقاله منصوبتون الى الاخباریین بعلیهه. حالا که این تفاصیل روشن شد، پنج تفصیل، و ینبق البحثو ان کل واحدن از این امور خمسه، فنقولو امر اول اشتراط زن فعلی به وفاق، بر وفق کلام، بر طبق ظاهر کلام. قیله مرحوم کلواسی فرموده صاحب اشارات بین که لابد دفی حجیت ظاهر من حصول زن فعلی برای این شخص در خارج به مراد متکلم، و الا اگر زن فعلی نیامد فهو این کلام اصلا لیس به ظاهر مجمل میشه و در نتیجه لیس به حجتن. یعنی منظور صاحب اشارات این است که ان المقدم لکون الکلام ظاهرن، مقدم ظهور هر ظاهری حصول ظن فعلی است برای مخاطب به مراد از این ظاهر، و الا اگر ظن فعلی نیامد فلا یکون این کلام ظاهرن بل یکون مجملن. اقولو مرحوم مظفر میفرماید که ما اینو قبول نداریم، ملاک ظن نوعی است، من المعلوم این که ظهور از اوصافی است که قائم به لفظه، اللفظ اما نص و اما ظاهر، کما این که حقیقت و مجاز اینا از اوصاف لفظه، و اون تعریف ظهور هم اینه، و هو و اون ظهور عبارت از کون و لفظ به حالت بگونه ای باشد، طوری باشد که یکون و این لفظ کاشفن ظنیان از مراد متکلم و دالن بر مراد متکلم به دلالت ظنیه در مقابل مجملات. خب این از یک طرف. از طرف دیگه و زن و به ما و زنون امرون قائمون به سامه، این از صفات مخاطبه و شنونده است، علم و شک و زن و اینا از حالات نفسانیه اوست، نه اینکه قائمه به لفظ باشه که لفظ مفید زن باشد یا نه. فکیفه یکونو این امری که قائمه به سامه هست مقدمه برای بودن لفظ ظاهر که ربطی به اون نداره، و انما اقصا ما یقال هر لفظی شعنن فی حد نفسه ظهور داره، اقصا ما یقال این است که اون ظاهر مستلزم این زن است، نه اینکه این زن مقدم اون ظاهر باشه. فمن هذه الجهت که استلزام در کار است، یتوهم این که زن یکون مقدما لظهور ظاهر و لیس کذلک، و فی الحقیقت مقدم برای بودن کلام ظاهر و ظهور دارنده عند اهل محاوره و گفتگو، هو اون مقدم عبارت از کشف و ذاتی، کاشفیت ذاتیه این کلام از مراد متکلم. منظور اینه ای کون الکلام من شأنه، بودن کلام به گونه ای که از شأنش این است که ان یسیر الظن، برانگیزاند ظن را برای انسان عند سامه به مراد از این کلام، خصوصیت این چنینی داشته باشه. من شأنش این است و لم یحصل در خارج ظن فعلی برای شنونده، چون آدمی است وسواس، لأن ذلک این بودن کلام کذا و کذا و صفتی است که قائم است به کلام و مقدم است برای بودن این کلام ظهور دارنده عند اهل المحاوره ولا غیر، بل مدرک و همین مفید ظن شأنی بودن، مدرک ناقص گفتم، بل مدرک الحجیت ظاهر پشتوانه حجیت ظواهر هم لیس الا بنای عقلا بر این امر، فهوبل متبع این بنا متبع است در اصل حجیت و در خصوصیات حجیت که زن شعنی ملاکه. شاید مثال الا ترا لا یسول سامع ان یحتج، عبد نمیتوند احتجاج بکند به عدم حصول زن فعلی انده و انده سامع از این ظاهر کلام، ازا اراد مخالفت این ظاهر را مهما کان سبب لعدم حصول زن، دیگه برای من ظن فعلی پیدا نشه. حالا دلیلش هر چه باشه این عذر قابل قبول نیست، مادامی که این لفظ به حالتی است که من شأنش این است که ان یسیر الظن، ایجاد مظنه بکند لدا عامت الناس، حالا برای این شخص بالفعل نیامده، این ملاک نیست. و هازا این اون چنان چیزیست که یسما به ظن نوعی، این شأنیت داشتن ملاک ظن نوعیه. و یکتفا به این ظن نوعی در حجیت ظواهر، کما یکتفا به این ظن نوعی در حجیت خبر واحد کما تقدم. و الا یه دلیل هم میارن، اون شاید مثال بود، این هم دلیله. میفرمایند که لوکان ظن فعلی معتبر و ملاک در حجیت ظهور، لازمش این است که لکان کل کلامن فی آن واحد حجتن به نسبه الى شخصن، که برای